رویداد.
به نام آن که عهدش وفاست، به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، ظهر شما بخیر. با شما هستیم از این لحظه از تهران پایتخت و برنامه رویداد برای سراسر ایران. آرزو میکنم که تا اونجایی که فرصت دارید البته با ما همراه باشید. روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز با شما هستیم. پیامک ما 301035، رابطونی سازمان صدا و سیما 162، وبسایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای دریافت صدای ما شفافتر و صافتر برای شما آماده است و میتونید از آن هم بر بستر اینترنت استفاده کنید. و اما عناوین امروز رویداد. ایستگاه 1400 و نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی درباره انتخابات 1400. بررسی تأثیر حضور حداکثری مردم بر کارآمدی دولت منتخب. مهمترین شاخص‌ها در انتخاب اسلحه، ویژه انتخابات شوراهای شهر و روستا. بررسی تمهیدات صورت گرفته در برگزاری الکترونیکی انتخابات. نگاهی به ورود هنرمندان به عرصه انتخابات. حضور مقتدرانه نیروی انتظامی در تأمین امنیت انتخابات. و نگاهی به یک نظرسنجی، افزایش محبوبیت حماس بعد از نمرد شمشیر قدس.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
خدمت شما عرض کنم که بحث برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی چند دوره است که دغدغش وجود داره و این دوره اون دوره، بالاخره این دوره قولهای داده شده. ارتباط ما برقرار شده با آقای امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آقای دکتر شجاعان، درود بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب شیراز، خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون در خدمتم.
زنده باشید. فکر کنم اولین دوره است که ما دیگه رسما برگزاری الکترونیکی انتخابات رو داریم برای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، درسته؟
خیر، ما دوره قبل هم داشتیم ولی در شهرهای کوچک و متوسط،
یعنی محدود دیگه، به صورت امتحانی آزمایشی، درسته؟
بله بله، این خب دوره بیشتر شده.
می‌فرمایید، توضیح میدید کامل چطوریه، به چه شکله؟
بله، ما در این دوره از انتخابات در 25 مرکز استان و 8 شهر دیگه، در مجموع 33 شهر انتخابات شورای اسلامی شهر روستا به طور تمام الکترونیک انجام میشه. به این معنا که وقتی که رای دهنده‌های عزیز مراجعه میکنن به شعب، به جای اینکه تعرفه کاغذی دریافت کنن، یک کارت الکترونیکی دریافت میکنن برای انتخابات شوراها و با این کارت الکترونیکیشون پشت یک دستگاهی قرار میگیرن که این کارت رو در محل مناسب قرار میدن. بعد از اون شماره داوطلب یا کد داوطلب رو وارد میکنن و تصویر داوطلب رو روی صفحه نمایشگر ملاحظه میکنن و اسم داوطلب رو. به همین ترتیب انتخابایی که در سقف کرسیایی که اون شهر داره تعداد انتخاباتشون میتونن انتخابهاشون میتونن انجام بدن. وقتی که به پایان رسید کارشون یک کلید سبز رنگ داره دستگاه که روش نوشته شده از اتمام رأی گیری. کلید اتمام رأی گیری رو یک بار میزنن، باز مجدد یک بار دیگه هم دستگاه میخواد که این کار انجام بشه. توسط دوستان که سعیدنده که مشکلی نباشه یا اشتباهی نکرده باشن دو بار پس این کلید سبز زده میشه. در نهایت رأیی که داده شده به صورت یک پرینت در یک محفظه نمایش داده میشه به رأی دهنده و رأی داخل صندوق که در زیر دستگاه تعبیه شده و بعد به دستگاه کلم شده میفته، که البته ما این برگای پرینت شده رو شمارش نمی کنیم، فقط از باب اطمینان و از باب اینکه اگر اعتراضی در زمانی وجود داشت میتونیم با در حقیقت تعداد آرایی که در حافظه دستگاه ثبت شده مقایسه کنیم. دستگاهی که خدمتتون عرض کردم یا این دستگاه الکترونیکی صندوق اخذ رأی به هیچ شبکه‌ای نه امکان اتصال داره و نه متصله، یعنی فقط یک پریز برق لازم داره که برقش متصل بشه و در نهایت در انتهای روز در زمانی که رأی گیری به اتمام میرسه بر اساس اطلاعیه های ستاد انتخابات کشور حافظه این دستگاه تخلیه میشه و از طریق دستگاه اعراض هویتی که در اختیار ما داریم در شعب و اون دستگاه به صورت برخط ما متصل هست اطلاعات مربوطه در قالب صورت جلسه به صورت الکترونیکی برای ما ارسال میشه و عملیات تجمیع انجام خواهد گرفت.
الان پس این دورم یعنی محدود در 8 تا شهر فرمودید درسته؟
در 33 شهر
یعنی 33 تا چرا سراسری باز نشده؟ یعنی شهری کوچکتر به نظر درست؟
به میزان لازم خوب ما تجهیزات در اختیار نداشتیم، به میزانی که در اختیار داشتیم که حدود 10,000 شعبه قابل در حقیقت آماده سازی بود، به همون میزان ما این کار رو انجام دادیم و این دوره چون ما اومدیم در مراکز استانها 25 مرکز استان رو بیشتر تمرکز کردیم به خاطر اینکه تعداد در حقیقت نامزد در اینجا این مراکز استان خیلی بیشتره در شورای شهر شورای استان شهر روستا و عملا کار شمارش بسیار سخت است، خصوصا در شرایط کرونا که میخواییم زودتر ارزش رو به کارشون به اتمام برسونن حتما نمودش خیلی بیشتر خواهد.
بسیار خوب. حالا این که شما میفرمایید تجهیزات و امکانات محدود بوده یه نگرانی هم به وجود میاد، این زیرساخت ارتباطی و اختلال تو عملکرد دستگاه ها و این که خانش آرا رو بتونه دقیقا انجام بده. البته حالا احتمالا شهر کوچکتر مد نظر قرار گرفته، آیا اون سامانه زیرساختی اجازه لازم رو میده؟ امکان خوبی رو داره؟
نه بالعکس، ما شهر بزرگتر رو انتخاب کردیم، غیر از تهران تمام کلان شهرهای ما هستن و تمام
یعنی مراکز استان ها همه هستن؟
بله بله 25 مرکز استان هستن. پس ما شهر بزرگتر رو انتخاب کردیم. دستگاه صندوق اخذ هم که توضیح دادم به هیچ زیرساخت و شبکه لازم احتیاج نداره. زیرساخت و شبکه رو ما برای احراز هویت لازم داریم و برای ارسال نتیجه آرا که از طریق دستگاه های احراز هویت ما انجام میشه و این دستگاه احراز هویت در تمامی شعب سراسر کشور وجود داره، چه اینایی که تمام مکانیزه هست چه اینایی که تمام مکانیزه نیست. بس برگزاری رأی گیری الکترونیک، حالا ما اینو میگیم رأی گیری الکترونیک، هیچ ربطی به شبکه نداره و ما مشکلی نداریم. حتی این دستگاه ها مجهز به باتری هستن، باتری داخلیشون اگر برق بره کار رو ادامه خواهند داد و حتی اگر برق به صورت طولانی هم بره که انشالله همچه اتفاقی نمیفته برای سهمانگی که انجام شده، دستگاه میتونه با یک باتری خودرو تا پایان روز اخذ رأی گیری هم به راحتی کار بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. خداحافظ. در گفتگویی که شنیدید با دکتر شجاعان، تمهیدات صورت گرفته در برگزاری الکترونیکی انتخابات رو مورد توجه قرار دادیم. بریم به سراغ تأثیر حضور حداکثری مردم بر کارآمدی دولت منتخب. همراه هستیم با آقای ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب یاسری درود بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، عرض سلام و روز بخیر دارم.
زنده باشید. بحثی که توی این چند روزه به خصوص خیلی داغ شده، جدا از مباحث تبلیغاتی و رهبر معظم انقلاب هم در منویات خودشون و در فراسوی به اون اشاره کردن، تأثیر حضور حداکثری مردم هست بر کارآمدی دولت منتخب. از زبان شما بشنویم چگونه این اتفاق خواهد افتاد و چقدر اثر بخش حضور مردم.
بله قطعا امروز ما در آستانه یک جشن بزرگ و یک تحول شگفتی ساز دیگری از طرف مردممون قرار داریم. من تردیدی ندارم که مردم ما فردا انشاءالله به رغم همه تلاشی که به هر حال نظام سلطه بین المللی علیه این ملت داره اعمال میکنه، انشاءالله فردا یک اتفاق، در واقع روز جمعه، یک اتفاق شگفتی ساز مهمی رو مشاهدش خواهیم بود. اما این که ببینید ما در این 43 سال مبارکی که پشت سر گذاشتیم از استقلالمون بعد از 200 ساله انحطاط و وابستگی، ما هر پیشرفتی که شاهدش هستیم، به نمونای عینیش میخوام اشاره بکنم، به هر پیشرفتی که ما نگاه میکنیم، این زمانی اتفاق افتاده که مردم توی میدان بودن. ما غیر از مردم مؤلفه دیگه برای اقتدارمون به هیچ وجه نمیشناسیم. مسئولین ما اگر کاری کردن، پشت سرشون باید مردمی بوده باشن که به اینا اجازه حضور دادن و اجازه اقدام دادن، و احیانا اگر مسئولی اشتباه کرده، اون اشتباه ناشی از این بوده که مردم یا ناظر بر عملکردش نبودن یا در انتخابش بالاخره به نوعی اشتباهی صورت گرفته. من میخوام اشاره بکنم به پیشرفت‌های گسترده ما در عرصه‌های رفاهی که در این 43 سال ما داشتیم. مثلا دانشمندان ما اومدن در واقع تولید علم ما رو رسوندن به پیشرفتی که 11 برابر سرعت جهانی هست. خب این رو چه کسی انجام داده؟ همین فرزندان ملت، همین جوانهای مهندس ما، پزشک ما و اینها. در عرصه فناوری و تکنولوژی ما الان امروز در شرایط کرونا قرار داریم. در این کرونا ما کشف کردیم که جوانهای ما میتونن دستگاه بسیار پیشرفته و گران قیمت ونتیلاتور رو بسازن، نه فقط برای داخل بلکه برای 50 کشور جهان و از جمله کشور پیشرفته‌ای مثل آلمان. خب این محصول کی بوده؟ محصول همین جوانهایی بوده که متاسفانه برخی از دولت‌ها به اینها بها نمیدن و زمینه رو با نگاه به خارج و با نگاه به خلاصه معاهدات بین‌المللی و چه تنگ میکنن و این جوانها از کشور مجبورن خارج بشن. یا فرض بفرمایید همین واکسن. خب این واکسنی که الان شما 10-12 تا کشور از جمله کشورهای پیشرفته، من شنیدم سوئیس و امثال اینها، خب دارن مذاکره میکنن که بتونن از ما دریافت کنن. اینها همه نشان دهنده، من در همین قضیه واکسن، شما خدمت آقای دکتر ویگلهی رئیس انستیتو پاستور بودیم در دانشگاه، ایشون گفتن که من وارد اتاق کارم شدم و دیدم که در مجموعه ما آقای دکتری یه کارتونی انداخته و روی اون شب خوابیده در همون پروسه‌ای که داشت کار انجام میشد. من ازشون درخواست کردم بره منزل و گفت من تا این کار انجام نشه اینجا رو ترک نمی‌کنم. ما فقط در عرصه دفاعی نیست که امروز سرآمد منطقه و در واقع زبانزده جهان هستیم، در همه این عرصه‌های مختلف، اونجایی که مردم اومدن، جوان‌هاشون اومدن، دختران و پسرانشون اومدن، حتی در همین عرصه بحث کشاورزی من مثال بزنم، ما امروز آماده یک جهش بزرگ هستیم، اون تا خب باید یک دولتی بیاد که این دولت رو مردم حمایت بکنن. من یک چند شب پیش همین صدا و سیما یک خان مهندس جوانی رو نشون میده، چون بزرگترین تولید کننده و صادر کننده محصول گوجه فرنگی بود، 870 هزار دلار درآمد ایشون بود از قبل همین. خب ما اطراف کشورمون همه نیازمند به محصولات ایران هستن، همین کشور بزرگ روسیه 11 میلیارد نیاز به واردات این محصولات داره. بنابراین اگر مردم ما آگاهانه و از روی شناخت بیان وارد صحنه بشن، و قطعا شناختی که حضور حداکثری داشته باشه شناختش هم انشاءالله درسته، و به اون جریانی که فکر میکنن از بین اینها هر کسی که فکر میکنن که او بیشتر به سمت مردم هست و کمتر به سمت دشمنان ما و به سمت در واقع واردات و به سمت شکستن پشت تولید کننده هست، به همون رأی بدن. داشتم چند وقت پیش یک کلیپی رو میدم، خانومی از خارج از کشور اومده بود داخل و داشت حالا با یه فردی از همین کاندیدات صحبت میکرد، اسم میبرم، گفت که من 15 ساله که خارج از کشورم و تا به حال رأی ندادم، به خاطر وجود شما و اقداماتی که شما انجام دادی و کارنامت میخوام بیام رأی بدم. و میگفت من مصالح قدیمی رو از دست بناهای کشور میگیرم و بهشون مصالح جدیدی که در دنیا هست رو در اختیارشون قرار میدم. خب ببینید، تمام این ضربان تولید و نبض تولید و جهش و اشتغال که مشکل اصلی ما اشتغال امروز، این که ما میگیم مردم نمیتونن خرید بکنن نیازهاشون رو، اشتغال باید باشه، درآمد تولید بشه، این اشتغال نیازمند حضور خود مردم هست. یعنی من هر چی که راجع به پیشرفت خودمون فکر میکنم، میبینم اونجایی که ما چشم امید اون رفت به سمت این که امریکا به ما لطف بکنه و یا کشورهای اروپایی به ما محبت بکنن، اونها اتفاقا هم خیانت کردن و هم نامردی کردن و اتفاقا اونجا ما ضربه خوردیم. در حدود 200 سال گذشته هم این نمونه های متعددی داره. شما در همین 100 سال قبل، سال 1296 تا 1299 که آغاز پهلوی هست، انگلیسی ها کشور رو کاملا به اشغال خودشون در آوردن و 10 میلیون 9 میلیون از جمعیت مردم عزیز ما به خاطر قحطی که ناشی سیاست های انگلیسی بود تلف شدن و نابود شدن.
نسل‌کشی بود آقای دکتر.
همین، این ناشی از این بود که ما نگاهمون رفت، ما تسلیم محض بودیم اون روز. ما کاملا، حالا بعضی هم میگن آقا برجام اجرا نشده، اینم افتیف، ما 100% در خدمت اینها بودیم. اینا اومدن اول محاصره کردن، یعنی همین کاری که امروز هم دارن میکنن، از مرز شرقی و غربی اجازه ورود غلات رو ندادن، داخل هم شروع کردن 100 برابر قیمت ها رفت بالا، یعنی یه خروارگردون 4 تومن بود شد 400 تومن. میخوام بگم این سیاست ها مشابه با وضع امروز ما، ما تورم شدید نتیجه حضور مردم نیست، نتیجه اتفاقا دست داشتن قدرت ها هست در عرصه اقتصاد ما و سیاست های غلطی که خب بعضی وقتها ما میریم به تبعیت اونها، نمیدونم نسخه های نئوکینزی و آدام اسمیتی رو میاریم و بعدم ادعا میکنیم که ما دکترای مثلا اقتصاد داریم و شما مثلا 6 کلاس سواد، در حالی که ببینید ای کاش به همون اقتصاد عمل میشد، به همون اقتصاد غربی کاش عمل میشد. اما خب بالاخره مردم باید وارد صحنه بشن. من در قانون اساسی ما برای هیچ مقامی این حد عزل گذاشته نشده الا نماینده های مردم و خود مردم. بنابراین برای اینکه ما در 4 سال یا 8 سال آینده بتونیم در واقع یک زندگی با آرامشی داشته باشیم و جلو گسترش فقر و فشار علیه ملت رو بگیریم و بشه کارآمدی رو به ثمر نشون، بیش از این نمیخوام بگیم هیچ کاری انجام نشده، این بی‌انصافیه. به هر حال در وزارت نیرو در بعضی از بخش‌ها کار شده، ولی اون فشاری که مردم تحمل میکنن راهکارش حضور خود مردم است. اجازه بدید این جمله امیرکبیر رو که طی 3 سال یک شگفتی ساز بود در تاریخ ایران رو عرض بکنم، که وقتی امیرکبیر رو با دسیسه انگلیسی ها میبردن به سمت کاشان، در بین راه در یکی از کاروانسراها با یکی از افراد همسخن شد، در اون گفتگو میگه که من ابتدا گمان میکردم کشور شاه دانا میخواهد، بعد تصور کردم که وزیر دانا میخواهد، اما اکنون فکر میکنم کشور مردم دانا میخواهد. چون وزیر دانا بود، ولی چون مردم آگاه نبودن این وزیر در واقع رگ دستش زده شد و از بین رفت. قطعا مسئولین توانمندی ما داریم، از خود مردم و از بین مردم، درد فقر چشیده، درد محرومیت چشیده و این رو باید کشف بکنن مردم ما و انشاءالله برای خودشون یه فردای بسیار بسیار روشنی رو بتونن رقم بزنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوذر یاسری، صحبت کردیم با ایشون در مورد بررسی تاثیر حضور حداکثری مردم بر کارآمدی دولت منتخب.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
آن بریم به سراغ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مهمترین شاخصها در انتخاب اسلحه. آقای محمد حسن آصفی نایب رئیس کمیسیون شوراها با ما همراه هستند. آقا درود بر شما، ظهر شما هم بخیر.
به نام خدا. جناب آقای شیران، بنده عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون دارم.
زنده باشید. خدمت شما عرض کنم بالاخره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حقیقت پارلمان‌های محلی هستند که فوق العاده میتونن تاثیرگذار باشن در قوام و غنای پیشرفت و توسعه هر بخشی از این کشور، و اون چیزی که معیار باید توجه قرار بگیره انتخاب اسلحه هست از بین خیلی کسانی که علاقمند هستن بیان و در شوراهای اسلامی شهر و روستا حضور پیدا بکنن. نظر شما چیه آقای آصفی؟
بله، همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودیتون، خب با توجه به اینکه اصل هفتم و یک صدم و یک صد و یکم و دوم قانون اساسی به موضوع شوراها پرداخته و شوراها پارلمان‌های محلی هستند که میتونن در روستا و شهر نسبت به تخصیص و تأمین بودجه و اعتبارات در راستای 37 وظیفه بزرگی که قانونگذار به عهده اونها گذاشته، برای اینکه بتونن عمران و آبادی را در شهرها و روستاها ایجاد بکنن، بشینن برنامه‌ریزی داشته باشن. اما اون چیزی که حائز اهمیت هستش و میتونه شوراها را موفق بکنه این هستش که شوراهای شهر بایستی به دور از نگاه‌های سیاسی و جناحی و حزبی باشن، چرا که شوراها جای کارهای عمرانی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی و درمانی و فرهنگی و مسائل از این دست هستش. البته این که ما بگیم که وابسته به جنایی نباشه، خب این شدنی نیست، اما نگاه‌های سیاسی نبایستی در شوراها حاکم باشه، بلکه نگاه‌های کارآمدی و برنامه‌ریزی بایستی در شورا حاکم باشه. مهمترین وظیفه ای را که قانون‌گذار به عهده شورا گذاشته انتخاب شهرداران هستش. هرچه شهرداران توانمند با مدیریت و رویکرد جهادی و کارآمدی و متخصص و متعهد را شورا انتخاب بکنن، میشه گفتش که رویکرد پیشرفت و توسعه و آبادانی را ما بیشتر شاهدش در شهرها و روستاهامون خواهیم بودش. کمیسیون‌های مختلفی که شوراها مثل کمیسیون‌های بودجه، برنامه‌ریزی، حقوقی، فرهنگی، عمرانی، بهداشت و درمان و آموزشی در شوراها هستش، این خودش نشان میده که باعث افرادی وارد شوراها بشن که دارای تخصص‌های لازم باشن و در کنار داشتن این تخصص‌ها تعهد هم داشته باشن، تعهد به این جهت که خب شما نگاه کنید مثلا بودجه عمرانی شهرداری تهران نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان هستش که میشه گفت یک سوم تقریبا بودجه عمرانی کل کشور هستش، و این مبلغ را قراره که اعضای شورای شهر مشخص کنن و تقسیم بکنن بین مناطق و محله‌های مختلف، برای اینکه بتونیم شاهد شهرهایی با اون آرامشی که میتونه برای مردم ایجاد کنه، با نگاه‌های توسعه محور، با نگاه‌های عمرانی و آبادانی را در شهرهامون ما شاهد باشیم. لذا برای تقسیم و تخصیص دادن این بودجه هرچه افراد توانمند، متخصص و متعهد که این شرایط را داشته باشند به شوراها وارد بشن و مردم این تیپ افراد را انتخاب کنند، مطمئنن ما اون پویایی و عمران و آبادی را در شهرها شاهد خواهیم بود. یکی از وظایف شوراها و شهرداری ها بحث کم کردن مسائل آلودگی هوا در شهرها هستش، حل معضلات ترافیکی در شهرها، حل مسائل عبور مرور در شهرها و محورها و شریانهای اصلی شهرها و روستاها از جمله وظایف دیگه شوراهای ما هستش، حل مسائل فرهنگی، ورزشی و تربیتی یکی دیگر از مسائل هستش که قانونگذار به عهده شوراهای شهر گذاشته، ایجاد منابع پایدار برای درآمد شهرداری ها به شرط اینکه این فشار را بر مردم ایجاد نکنه با توجه به شرایط اقتصادی مردم، از جمله وظایف دیگه شوراها هستش که بازی در این حوزه فعال باشن و گام هایی را برای این موضوعات و مسائل بردارن. کمیسیون هایی مثل کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 77، کمیسیون ماده 5 و مواردی از این دست که میتونه مثال اختلافات بین مردم و شهرداری را حل بکنه. هرچی کسانی وارد شوراها بشن که درد و دغدغه مردم را لمس کنند و متوجه مشکلات مردم باشن مطمئنن میشه گفتش که شورای ما موفق خواهد بود. ما متأسفانه در دوره گذشته شاهد بودیم بعضی از شهرها همه 11 نفر شورای یک شهر را به دلیل مشکلات اقتصادی و رانت و سوء استفاده از جایگاهشون دستگیر کردن، یا همگاه اونها شهردارم دستگیر شد، یا در بعضی از شهرهامون ما شاهد بودیم که تعدادی از اعضای شورای شهر دستگیر شدن. ولذا اینها به دلیل همون عدم وجود نظارت در عملکرد، در کنارش ناکارآمدی بوده که متأسفانه شورای ما بعضن داشتن. البته در کنار این اتفاقات ما الحمدلله شاهد کارهای بسیار خوب و مثبتی هم در شورای شهرها و روستاهامون بودیم که کارنامه درخشان و خوبی هم شورای شهر و روستاهامون داشتن، ولی برای کارآمد کردن بیشتر شورا بایستی به دور از نگاه‌های جنایی و حزبی افراد متخصص و متعهد و کارآمدی را انشالله انتخاب کنیم، اون که بتونن با انتخاب شهرداران متخصص و متعهد ما روز به روز شاهد پویایی و عمران و در بخش‌های مختلف و در حوزه‌های مختلف اون در شهرها را شاهد باشیم.
خیلی متشکرم آقای آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها. با ایشون صحبت کردیم و بررسی کردیم مهمترین شاخص‌های انتخاب اصلح در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را.
موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظ. اجازه بدید یکی دو تا خبر رو هم عرض بکنم در این میونه برنامه. آقای روحانی رئیس جمهور در سخنان خودشون در جلسه امروز هیئت دولت گفتن که راه گله قهر کردن با صندوق رأی نیست، قهر کردن با صندوق هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. آقای روحانی رفتن به پای صندوق رأی رو موجب استحکام نظام دونستن و گفتن که پای صندوق رفتن قدرت ما رو بیشتر میکنه و نرفتن به پای صندوق رأی هیچ نفعی به حال ما نداره و هیچ خاصیتی نیز نخواهد داشت. آقای روحانی ادامه دادن مشکلات بزرگی که در ذهن شما غلیان پیدا میکنه اون هم آخرش با صندوق و اصل 59 قانون اساسی حل میشه. خب 12 ساعت و 29 دقیقه اینجوری بذار دیگه، از روز چهارشنبه رو پشت سر گذاشتیم. آخر هفته اجازه بفرمایید بریم به سراغ ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
دقیقاً 12:30 ایستگاه 1400 و نوع نگاه کاربران معاند فضای مجازی درباره انتخابات 1400 و دکتر علیرضا آل داوود تحلیلگر رسانه. آقای دکتر ظهر شما بخیر باشه. آقای دکتر آل داوود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین